صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلامی دوباره ملی احراری این پروگرام را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که مسئولان بحران کابل بانک در سال گذشته به گفته حامد کرزی مورد پایگرد قانونی قرار میگیرند. و در خبرهای بین المللی میشنوید که برتانیا میگوید اتحادیه اروپا برای وضع تحریم بر 32 تن از مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق بشر آماده شده است. و اندری شوید معاون لوی سارانولی بلاروس میگوید در رابطه با انفجار دیروز در یک ایستگاه ترنهای زیرزمینی یا مترو در شهر منسک این کشور شماری از افراد را توقیف کردند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی. و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
آیساف میگوید مخالفان مسلح دولت افغانستان 3 کودک و 3 زن را در ولایت فاریاب کشتند. امنیت ملی افغانستان از گسترش مراکز آموزش تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان به ساحات دیگر خبر میدهد. آیساف میگوید مخالفان مسلح دولت افغانستان 3 کودک و 3 زن را در ولایت فاریاب کشتند. نیروهای آیساف با نشر خبرنامه گفتند که این افراد در نتیجه تیراندازی مخالفان امروز در ولسوالی بلچراغ به قتل رسیدند. با گفته آیساف مخالفان در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی که به هدف گرفتاری یک قماندان و مشاور طالبان در ولسوالی بلچراغ راه اندازی شده بود بر مردم آتش گشودند. آیساف گفته که در این جریان شمار از مخالفان نیز کشته شدند، اما در اعلامیه گفته نشده که آیا نیروهای خارجی و افغان این قماندان طالبان را گرفتار کردند یا خیر. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مراکز آموزش تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان به خارج از این مناطق گسترش یافته است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدیدات جدی را متوجه مردم افغانستان و پاکستان کرده و در بی‌ثباتی دو کشور نقش دارد. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور پاکستان جنگ در افغانستان را عامل بی‌ثباتی در کشورش خوانده است. سرمایه گذاران ایتالوی گفتند آنان علاقمند سرمایه گذاری در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستانند. رئیس جمهوری افغانستان با بخش خبرنامه گفته گروه سرمایه گذاران و مسئولان شرکت های انرژی نفت و گاز ایتالیا بر ریاست وزیر توسعه آن کشور امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل گفتند که آماده سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان نیز هستند. این هیئت ایتالیا گفته است کارهای ابتدایی را در بخش استخراج نفت، گاز و تامین انرژی در افغانستان آغاز کردند. گفته شده که آقای کرزی از این آمادگی سرمایه گذاران ایتالیا استقبال کرده است. شمار از مخالفان مسلح دولت با تعدادی از قماندانانشان امروز بر روند صلح پیوستند. این مخالفان در ولایت‌های لوگر، خوست، کندز و کاپیسا با فعالیت‌های ویرانگران مصروف بودند. سید شریف یوسفی معاون کمیسیون صلح و مصالحه ملی امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
افراد به پروگرام وقت شامل میشن که علما اونا را تضمین میکنه، والی ها و ولسوال ها تضمین میکنن، لذا افرادی که به پروگرام میایه یقینا هیچ پس اونا به میدانهای جنگ بر نگشتند.
روز گذشته نیز در ولایت قندهار یک گروه 5 نفری مسلح به روند صلح پیوسته بود، اما بعدن طالبان گفتند که با این گروه هیچ گونه ارتباط ندارند. خبرهای داخلی را شنیدید. مصطفی صدیقی خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد.
باز هم خوش آمدید. بریتانیا میگوید اتحادیه اروپا برای وضع تحریم بر 32 تن از مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق بشر آماده شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در شهر لوکسامبورگ در مورد منع صدور ویزای سفر و مسدود ساختن دارایی های این مقامات ایرانی به توافق خواهند رسید. هیگ افزود:
We have agreed sanctions, restrictive measures.
ما در مورد وضع تعزیرات و اتخاذ اقدامات جدی در مورد ایران با خاطر توافق کرده ایم که سابقه حقوق بشر در این کشور خراب است. ظاهرا مقامات ایرانی فکر می‌کنند که آنچه که در شرق میانه می‌گذرد می توانند جلوه آن را با شرایط ناگوار در ایران بگیرند. آنان سران مخالفان را زندانی می کنند، ژورنالیستان در این کشور زندانی می شوند و رژیم در اکثریت موارد در اثر انتقام جویی مردم را به اعدام محکوم میکند. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفت که افسران ارشد پلیس، سارنوالان، قاضی هایی که با سپاه پاسداران انقلاب ایران ارتباط نزدیک دارند شامل فهرست کسانی میشوند که بر آنان تحریم وضع خواهد شد. آندری شوید معاون لوی سارنوال بلاروس میگوید که شماره از افراد را در ارتباط با انفجار دیروز در یک ایستگاه ترنهای زیرزمینی یا مترو در شهر مینسک مرکز این کشور توقیف کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. آناتول کولیاشو وزیر داخلی بلاروس امروز گفت که پلیس بر اساس کسب اطلاعات از شاهدان عینی عکس‌های دو فرد مظنون را گرفته است. در انفجار روز دوشنبه 12 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت 22 تنشان وخیم خوانده شده است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس گفته است که این انفجار به خاطر بی ثبات ساختن این کشور انجام شده است. میبینید که ما با مشکل روبرو شده ایم و باید بدانیم که این یک مشکل بسیار جدی است. باید جواب قناعت بخش بدهیم و این جواب باید دریافت شود. در این حال کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پیام تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان که عزیزانشان کشته یا زخمی شدند فرستادم. ما همچنان وضعیت را از نزدیک بررسی می‌کنیم. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر قذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نمی کند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه این موضوع را در مصاحبه با رادیوی دولتی فرانسه گفت. ناتو باید نقش خود را به طور کامل ایفا کند. این پیمان نظامی خواست که رهبری عملیات را بر عهده بگیرد و ما آن را پذیرفتیم. اکنون باید نقش خود را ایفا کند، یعنی قوای قذافی را نگذارد که با استفاده از سلاح‌های سنگین غیر نظامیان را بمباران کنند. قرار است وزرای خارجه ناتو به روزهای پنجشنبه یا جمعه در شهر برلین ملاقات کنند. بحث در مورد اوضاع لیبیا در صدر اجندای گفتگوهای آنان قرار خواهد داشت. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان انتخاب و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احرالی باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 58 دقیقه است در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. مسئولان بحران کابل بانک در سال گذشته با گفته حامد کرزی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید برنامه رشد تجارت برای زنان را روی دست دارد. مردم نیمروز از تهاجم فرنگی ایران در این ولایت شکایت کردند. و ایران گفته است برای ساختن 5 یا 4 ریاکتور هسته‌ای دیگر نیاز به غنی‌سازی یورانیوم دارد. برنامه هفته‌وار این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از مقامات آمریکایی هشدار دادند اگر اصلاحات سیستم بانکی در افغانستان انجام نشود احتمال دارد کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان قطع گردد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این حال میگوید آنانی که در بحران سال گذشته کابل بانک دخیل هستند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند. آقای کرزی میگوید قسمت اعظم مسئولیت بحران کابل بانک به خارجی‌ها و مشاوران خارجی بانک مربوط می‌شود. جزئیات بیشتر این موضوع را که در فاینانشال باستاب یافته از غفور متین میشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت آنهایی که مسئول بحران سال گذشته کابل بانک بودند مورد تعقیب قانونی قرار میگیرند. آقای کرزی در این کنفرانس خبری خارجی ها و مشاورین خارجی بانک را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها باید قبل از وقوع بحران با حکومت افغانستان اعلام خطر می کردند. آقای کرزی افزود:
اونا قرضهایی را که دادن، قرضهایی را که گرفتن، در ظرف یک ماه تصفیه حساب کنن و بارزی که تصفیه حساب در ظرف یک ماه صورت گرفت، اونا که تصفیه حساب کرده باشن، حساب خود خلاص کرده باشن، فبه ها که نکرده باشند مورد پیگرد قانونی دولت افغانستان قرار می گیرند.
آقای کرزی همچنان گفت میلیون ها دلار به مشاورین و سازمان ها داده شد تا سیستم بانکی افغانستان را کمک نمایند، ولی آنها در وظایفشان ناکام شدند و اکنون حکومت افغانستان نقش مشاورین خارجی را که با سیستم بانکی افغانستان کار می نمایند مورد تحقیق قرار می دهد. مقامات امریکایی به روزنامه فاینانشل تایمز گفتند بحران کابل بانک باعث شد تا سیستم مالی افغانستان مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار بگیرد. به گفته این مقامات بدون اصلاحات در سیستم بانکی کمک‌های خارجی می‌تواند قطع شود، زیرا کشورهای کمک دهنده بیم دارند که سرمایه گذاری های آنها تلف می‌گردد و به هدر می‌رود. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، صندوق وجهی بین‌المللی سیستم کردیت یا پروگرام کردیت خود را الا تغییرات در سیستم مالی افغانستان به تعویق انداخته است. سفارت امریکا در کابل راجع به انتقادات آقای کرزی از مشاورین خارجی بانک تاکنون تبصره نکرده است، اما در یک راپورت که در اوایل همین ماه از طرف قصر سفید امریکا به نشر رسیده گفته شده عدم توانایی حکومت به دادن پاسخ کافی و عدم مورد تعقیب قرار دادن آنهایی که مسئول بحران مالی کابل بانک بودند موجب شد تا کشورهای کمک دهنده راجع به سودمندی و مؤثریت کمک‌هایشان شک داشته باشند. خانجان علی کوزی، معاون اتاقای تجارت افغانستان در ارتباط انتقادات حامد کرزی از مشاورین خارجی و بحران کابل بانک در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت:
بدون شک که در بعضی موارد جلسه ما محترم حامد کرزی صحبتایشان واقعا منطقی و قابل قبول است. به جای شک نیست که خارجی هم در این مشکل داره و در این مسائل و شریک هستن و وا هم زمینه سازی کرده که این همی مشکل وجود دهن و همچنان چند ماه پیشتر پیش ازی که کابل بانک سقوط بکنن بنابر گفته رئیس جمهور یک اداره محاسباتی امریکا که اداره بی‌طرف و بسیار معتبر است کاری اداری و سیستم اداری کابل بانک تحت بررسی قرار گرفتن و وان نظر دادن که کابل بانک در حالت رشد است و هیچ نوع مشکلی وجود نداره، که هم خودشان اخفال جرم هستن و وقتی که وان می دیدن حتما به اساس کدام معامله و اینمی مساله را نوشته کرده. مگر به این شک نیستم که منیجمنت و اداره و شریکای کابل بانک شاید دوری کده باشه و جواب خدا خواد گفت، مگر از نظر سکتور خصوصی در این طور یک حالتی که متاسفانه هم بانک بدنام شد، هم سکتور خصوصی بدنام شد و هم باور سکتور خصوصی بالای دولت روز بروز ضعیف شده میرن که دولت میتانه که در هر لحظه اموال شخصی مردم ملی بسازه و حتی یک فرمان او را دولتی شده. این هم بباوری هستن در این بدون شد که کنترول دولت و بانک مرکزی و وزارت مالیه بسیار ضعیف بودن.
اما در راپور قصر سفید امریکا همچنان گفته شده که حکومت افغانستان نتوانست تدابیر پیشنهادی صندوق وجهی بین‌المللی را در ارتباط کابل بانک مورد تطبیق قرار بدهد و این موضوع باعث شد تا میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین‌المللی درباره تجدید پروگرام های این صندوق دشواری های به میان بیاید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. پنج و چارده دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید ترورستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مراکز آموزشی ترورستان در خارج از مناطق قبایلی نیز ایجاد شده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدید جدی را متوجه افغانستان و پاکستان می سازد. در این نشست خبری یک فرد آموزش دیده در یک مدرسه در ولسوالی هنگو در پاکستان به خبرنگاران نشان داده شد. این فرد که به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در افغانستان بازداشت شده اعتراف کرد که در حال حاضر حدود 1200 نفر در این مدرسه واقع در منطقه غیر قبایلی پاکستان آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرد. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی می‌شنوید.
در حالی که حکومت پاکستان میگوید مبارزه با تروریسم در اولویت کاریش قرار دارد، اما به نظر میرسد که این مبارزه در بخش جلوگیری از تحرکات تروریستان تا حال مؤثر واقع نشده است. مقام های افغان میگویند تروریستان حالا این توانایی را به دست آوردند تا به افراد نه تنها در مناطق قبایلی پاکستان بلکه در دیگر بخش های از خاک آن کشور نیز آموزش های نظامی بدهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر صدها جوان آموزش‌های نظامی را در این مراکز فرا می‌گیرند.
تا حال ما فکر می‌کردیم که تروریستان در کمربند قبایل که از چترال آغاز تا کویته ادامه می‌یابد آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند، اما امروز خالد رحمان به شما گفت که وی در یک مرکز تربیتی در هنگو آموزش دیده است. هنگو منطقه قبایلی نیست، بلکه یکی از ولسوالی‌های رسمی پاکستان است.
خالد رحمان جوان 20 ساله ای است که به تازگی از سوی نیروهای افغان به اتهام اجرای فعالیت های تخریبی در ننگرهار گرفتار شده است. وی که به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل نشان داده شده اعتراف کرد که در یکی از مراکز تربیتی تروریستان در ولسوالی هنگو آموزش دیده و به هدف اجرای حمله انتحاری به افغانستان اعزام شده است. وی میگوید
در این مرکز برای 1200 نفر آموزش های مختلف داده می شود. کسی شیوه اجرای حمله انتحاری را فرا می گیرد، کسی نشانزنی و دیگر هم استفاده از بم را می آموزد. در میان این افراد ادبای کشورهای مختلف مثل عرب ها، ازبک ها و هر رقم مردم دیده می شوند.
هر کسیم خرق بگیرد.
مقام‌های ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از گسترش حضور و فعالیت تروریستان در خاک پاکستان خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد این مسئله حکومت پاکستان را سخت نگران ساخته است. رئیس جمهور این کشور در صحبت با روزنامه گاردین جنگ افغانستان را عامل اصلی بی‌ثباتی در پاکستان خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در عکس العمل با این اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کسانی که امنیت افغانستان را تهدید می کنند تهدید به امنیت پاکستان نیز به حساب می آیند. وی گفت مراکز این تخریب کاران در افغانستان نه بلکه در پاکستان است. پاکستان یکی از کشورهای همسرحد با افغانستان به شمار می رود که با گفته مقامهای افغان بیشترین تهدیدات امنیتی از آن کشور متوجه افغانستان است.
تفاهم‌نامه‌ای در از مدت سرمایه گذاری تاجران ایتالیا در افغانستان امروز میان وزیر خارجه و وزیر توسعه و انکشاف ایتالیا در کابل امضا شد. بر اساس این توافقنامه ایتالیا در 10 بخش عمده اقتصادی، زراعت، معدن و دیگر بخش‌ها علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری اعلام کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید با امضای این توافقنامه کشورهای دیگر هم تشویق خواهند شد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. جزئیات را در گزارشی از فیض الله قرداش می‌شنوید.
وزارت خارجه افغانستان تلاش دارد تا با جلب سرمایه‌گذاری تاجران و مؤسسات اقتصادی کشورهای جهان در بخش‌های مختلف در جهت رشد سرمایه‌گذاری و انکشاف اقتصادی کشور گام‌های مؤثری بردارد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بعد از امضای یک توافقنامه درازمدت سرمایه گذاری بین وزیر خارجه افغانستان و وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در کابل برای رادیو آزادی گفت این توافقنامه در زمینه سهمگیری سرمایه‌گذاران ایتالیایی در 10 بخش عمده اقتصادی و بازسازی است که به طرح آن موافقه صورت گرفته است. به باور آقای فقیری امضای این موافقتنامه باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران سایر کشورها نیز تشویق به سهمگیری در سرمایه‌گذاری در افغانستان شوند.
تلاش وزارت خارجه افغانستان است برای جلب سرمایه‌گذاری. تأکید می‌کنم که دو ماه پیش ما یک نشست مهم برای جلب سرمایه‌گذاری در دبی داشتیم و دو وزیر خارجه ایتالیا به دعوت وزیر خارجه افغانستان اشتراک کرده بود و تعهد کرد که سرمایه‌گذاران ایتالیایی را تشویق می‌کند تا به افغانستان به سرمایه‌گذاری بیایند و این گام مهم در جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور است. آرزو می‌کنیم، تلاش داریم از مجرای معقول و مساعدش که سایر کشورها سرمایه‌گذاری به افغانستان تشویق بکنند و شاهد امضای چه موافقت‌نامه باشیم.
آقای فقیری میگوید بخش اعظم سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی ایتالیا در ولایت هرات صورت می‌گیرد. پاولو رومانی وزیر توصیه ایتالیا هین امضای موافقت نامه گفت وی با یک هیئت 25 نفری به شمول 20 سرمایه گذار ایتالیایی به هرات سفر نموده و به روز سه‌شنبه توافقنامه طرح سرمایه گذاری را با وزیر خارجه افغانستان در کابل به امضا می رساند. آقای رومانی به ادامه افزود
Today we sign the MOU. You know that on the MOU there are several arguments. Very important.
ما امروز موافقتنامه را امضا می کنیم که در آن سایر بخش ها نیز شامل است که در نزد ما ارزش زیادی دارد. در این توافقنامه بخش های نساجی، انرژی، منابع طبیعی، مواد خوراکی، صحت، معادن به شمول سنگ مرمر و زیورات شامل است.
بیش از 90 سال می شود که ایتالیا با افغانستان مناسبات سیاسی داشته، به خصوص بعد از کنفرانس بن در بخش نظامی و اقتصادی به همکاری های خود ادامه می دهد. اما به باور کارشناسان از حضور نظامی جامعه جهانی به شمول ایتالیا و سهمگیری آنها در بازسازی افغانستان حدود 10 سال می گذرد، اما آنطوری که انتظار برده می شد این همکاری ها در انکشاف اقتصادی و بهبود وضعیت مردم چندان مؤثر نبوده است. اما جامعه جهانی و دولت افغانستان وجود ناامنی ها را عامل اساسی در جهت عدم سهمگیری سرمایه گذاران خارجی در افغانستان می دانند و می گویند رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مردم فضای باثبات می خواهد که در این کشور تا هنوز به آن دسترسی کامل موجود نیست. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از امضای معاهده سرمایه گذاری ایتالیا برای افغانستان گزارش را شنیدید. و اما اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید برنامه هایی را برای هدف تجارت زنان در افغانستان روی دست دارد. در این ادامه 30 تن از زنان تجارت پیشه بعد از فرا گرفتن یک دوره آموزشی 2 ماه شیوه های جدید تجارت بر روز سه‌شنبه اینان اسناد فراغت خود را به دست آوردند و قرار است 15 تن از شاگردان این دوره آموزشی برای اخذ تجربه بیشتر به طرف ایالات متحده آمریکا اعزام شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سید فتح محمد بها میشنوید.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از تلاش ها برای فراهم ساختن زمینه های بهتر برای توسعه تجارت زنان خبر می دهند. نورالله دلاوری، رئیس این اداره، به روز سه‌شنبه در مراسم فراغت شماری از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزش شیوه های جدید تجارت در کابل گفت که هم اکنون صدها زن با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در بخش های مختلف در کشور سرگرم تجارت هستند و در رشد اقتصاد خانواده و کشورشان سهم ارزنده دارند.
در حدود 6 میلیون دلار از طرف خانما سرمایه گذاری شده، یعنی شرکت های تاسیس شده. اضافه از 500 خانمای ما در هیئت عامل شرکت های کلانه که پیش ما ثبت است و سهمدار هستند. و هر اندازه که اینا فهمشان در عرصه مورد محاسبه، دفترداری، برنامه کاری ساخته، بازاریابی، همه اینا به هر اندازه که فهمشان زیاد باشه موفق‌تر می باشه.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گویند در کنار راندازی دوره های آموزشی برای زنان تجارت پیشه در نظر دارند، نمایشگاه های صنایع دستی زنان را نیز در کابل و سایر ولایات برا بیندازند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز از راندازی این برنامه ها استقبال کرده و می گوید که زنان تجارت پیشه نیاز به کمک جدی دارند. پلوشه کاکر، معین اداری این وزارت، می گوید حمایت و همکاری با زنان تجارت پیشه در اولویت های کاری آنها قرار دارد. از سوی دیگر، زنانی که دوره آموزشی شیوه های تجارت را تازه فرا گرفته و قرار است برای یک دوره آموزشی کوتاه مدت دیگر به ایالات متحده آمریکا بروند، نیز راندازی همچو برنامه ها را سودمند می دانند. سلمان نوری، یک تن از زنان تجارت پیشه، می گوید در این دوره آموزشی که از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان و انستیتوت انکشاف زنان آمریکا راندازی گردیده بود، مسائل مختلف مربوط به تجارت برای آنها آموزش داده شده است.
چیزایی که آموختم، مثلا مارکتینگ، مثلا داشتن یک پلان تجارتی پروفشنال یا تخصصی، چه قسم می باشه صورت های مالی خود، چه قسم درست کنی و یک پلان مارکتینگ چه قسم باشه و چه قسم موقعیت بازار خود شناسایی کنیم و قیمت گذاری ها و ساختن یک بزنس پلان تخصصی که بسیار بر مفید و مثمر است.
انستیتوت انکشاف زنان آمریکا در سال 2006 میلادی به منظور آموزش مسائل تجارتی و فراهم کردن زمینه های تجارت و سرمایه گذاری برای زنان افغان در آمریکا ایجاد شده و سالانه ده ها زن افغان از برنامه های آن مستفید می شوند. این در حالی است که ظرف 10 سال گذشته سهم زنان افغان در بخش های مختلف از جمله فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شده، اما هنوز هم مشکلات زیاد مانند نداشتن سرمایه کافی، نبود زمینه آموزش‌های مسلکی و بازار فروش در برابر آنها قرار داشته و مانع رشد آنها در این زمینه می‌گردد.
از برنامه اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان برای تقویت تجارت توسط زنان گزارش را شنیدید و اما شماری از نهادهای داخلی و خارجی در بخش حمایت از حقوق زنان در افغانستان میگویند که یک زن باید در شورای عالی سرمحکمه به بس پردازد که زن باید در آنجا حضور پیدا کند. در این نشست که به میزبانی کمیسیون امور زنان جامعه مدنی و حقوق بشر ولیسی جرگه برای انداخته شده بود، شرکت کنندگان روی این موضوع صحبت کردند. در صورتی که زنان در دیگر بخش‌های اداری و امنیتی افغانستان شامل است، باید عضویت شورای عالی سرمحکمه را هم به دست داشته باشند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی حمید پشمان میشنوید.
حضور زنان در شورای عالی سرمحکمه طی هفته های اخیر از مسائل عمده مورد بحث در برخی از محافل در افغانستان خوانده می شود. به سلسله این بحث ها نشست روز سه‌شنبه نهادهای مختلف داخلی و خارجی که روی مؤثریت حضور زنان در شورای عالی سرمحکمه تاکید کردند، نماینگری آن است که زنان روشنفکر افغان می خواهند از این پس در ارگانهای عدلی و قضایی کشور نیز حضور زنان پررنگ گردد. در نشستی که به ابتکار کمیسیون امور زنان جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه بران داخته شده بود، روی مؤثریت حضور زنان در شورای عالی سرمحکمه بحث شد و قرار شد تا نظریات مطرح شده در این خصوص به ریاست جمهوری افغانستان راجع شود. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور در مورد تعیین یک زن در شورای عالی سرمحکمه تصمیم اتخاذ بدارد.
ما به عنوان خانه ملت مکلفیت خود می‌دانیم که بر تطبیق قانون اساسی تلاش کنیم و در ریاست جمهوری فکر را ایجاد کنیم که قانون اساسی افغانستان بیشتر از پیش احترام شود. با مرور زمان ذهنیت در برابر حضور زن و توانمندی‌های زن در سطوح مختلف دولتی و غیر دولتی بیشتر میشن. ما روی زمین اجندای جلسه امروز را تدوین کردیم. منشی صاحب کمیسیون ما که از جمله کسایی هستند که در این زمینه بسیار تلاش کردند که ما در آخر یک مصوبه یا یک چیز تصویب شده از آدرس کمیسیون‌های اجرگانه داشته باشیم، مطمئن هستم که جواب مثبت میتن و یک خانم را در شورای عالی سرمحکمه اینا معرفی خواهد کردن.
کمیسیون امور زنان جامعه مدنی و حقوق بشر در ولسی جرگه میگوید آنها در زمینه شمولیت یک زن در شورای عالی سرمحکمه خانه نظریات کمیسیون‌های اجرگانه ولسی جرگه گردیده بودند که به گفته خانم کوفی حداقل تا کنون 6 کمیسیون در این زمینه نظر مثبت داده است. در اجلاس روز سه‌شنبه نمایندگان از نهادهای مختلف داخلی و خارجی از جمله USAID، حقوق بشر و دموکراسی، شبکه زنان افغانستان UNDP، مودیکا موندیال و سایران که در بخش حمایت از حقوق زنان کار میکنند نیز شرکت داشتند و هر کدام پیرامون این موضوع نظریاتشان را ابراز کردند. احمد زیا مبلغ، یکی از فعالان نهادهای جامعه مدنی از مؤسسه حقوق و دموکراسی، گفت
اگر زنان نمایندگی نداشته باشند در ارگانهای عدلی و قضایی، باعث از این میشه که مشکلا نادیده گرفته شود و برنامه متناسب با او هم ایجاد نشود. بنابراین در این راستا نقش زنان بسیار مهم است. از نظر دیگر تقویت حاکمیت قانون هم میتونه مؤثر باشه.
تعیین رئیس سرمحکمه و اعضای شورای عالی جزء صلاحیت‌های رئیس جمهور افغانستان است، ولی آنها باید از ولسی جرگه رأی اعتماد را به دست آورند. کمیسیون امور زنان میگوید آنها در این زمینه با قاضی القضات و رئیس سرمحکمه افغانستان نیز صحبت‌های را انجام دادند. این در حالی است که شماری از زنان به تازگی در دیدار با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری از وی خواستند یک زن را به عنوان عضو شورای عالی سرمحکمه برگزیند. تا حال روشن نیست که رئیس جمهور به این تقاضا چه پاسخ داده و در آینده در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت. رئیس جمهور کرزی روز گذشته تا یک نشست خبری ابراز کرد که به زودی اعضای سرمحکمه افغانستان و شورای عالی را معرفی خواهد کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جاوید مسئل اداره و مدیریت کابل در پیام نوشته شکایت من از وزارت تحصیلات عالی این است که تعداد جوانان ما که از مکتب ها فارغ می شوند در پوهنتون جذب نمی گردند. آنهایی که جذب می شوند بعد از فراغت از بیکاری رنج می برند. در تمام وزارت ها مقرری ها به واسطه انجام می شود. شنونده عزیز دیگری به نام امرالله محمدی از قریه جوی دختر ولسوالی سیاگرد غربند نوشتند که کار شرکت های سرکسازی که در سرک غربند مصروف است بدون استاندارد می باشد. قریقی در سرک ها در سال گذشته ریخته شد. فیصدی زیادی آن در اثر ریزش برف و باران تخریب شده است. شنونده گرامی دیگری به نام حفیظ سروری از باتوی جاغوری نوشتند که قریه باتوی جاغوری بیشتر از 20,000 باشنده دارد اما کلینیک در آن موجود نیست. در این باره درخواستی های مکرر را عنوانی مقامات داده ایم اما تا هنوز جواب نگرفته ایم. و شنونده عزیزی به نام جمعه خان عظیمی از ولایت بغلان ولسوالی پل خمری قریه قاضی نوشتند که از دولت خواهش مندم یک مکتب در قریه ما افتتاح کند. در حدود 500 طفل در زیر خیمه درس می خواند. پنج و سی دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم مصطفی صدیقی فشرده خبرها را دارد.
نیروی بین المللی کمک به امنیت آساف می گوید مخالفان مسلح دولت افغانستان 3 طفل و 3 زن را در ولایت فاریاب کشتند. شماره از مخالفان مسلح دولت با تعداد از قماندارانشان امروز به روند صلح پیوستند. این مخالفان در ولایت های لوگر، خوست، کندوز و کاپیسا به فعالیت های ویرانگرانه مصروف بودند. بریتانیا میگوید اتحادیه اروپا برای وضع تحریم بر 32 تن از مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق بشر آماده شده است. معاون لوی سرانوال بلاروس میگوید که شماره از افراد را در ارتباط با انفجار دیروز در یک ایستگاه ترین‌های زیرزمینی یا مترو در شهر منسک مرکز این کشور توقیف کردند. و وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر قذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:31 از گزارش ها را ادامه میدیم. بسیاری از باشندگان ولایت نیمروز از مداخله کشور ایران در این ولایت سخن میگویند. به گفته آنان ایران در این اواخر کورس های آموزشی و یا هم حرفه‌ای را در نیمروز را اندازی کرده و در آن علیه دولت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تبلیغ میکند. در همین حال گرچه مقامات مربوط ولایت نیمروز از فعالیت این کورس ها با خبری نشان میدهند اما به گفته آنها اینها تنها کورس های آموزشی است و در مورد بیشتر نمی‌دانند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت می‌شنوید.
اکثر از باشندگان ولایت نیمروز از تهاجم فرنگی و مداخله ایران در بخش‌های مختلف این ولایت شاکی هستند. با گفته ساکنان ولایت نیمروز در این آخر نهادی که از طرف ایران برای مؤسسه امداد امام خمینی تأسیس شده است بر علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور تبلیغ منفی می‌نماید. این نهاد با برگزاری کورس‌های آموزشی حرفه‌ای جوانان را به مبارزه علیه نیروهای خارجی در افغانستان می‌کشاند. یکی از جوانان ولایت نیمروز که در این آخر از کورس‌های حرفه‌ای ایرانی‌ها فارغ گردیده است میگوید که در پهلوی درس استادان ایرانی آنها برایشان تبلیغ سوی نیز می کردند.
محمد داود اثر هستم، یک از جوانان ولایت نیمروز. در اینجا رشته ما مکانیک بود. در وقتی که ما اونجا درس می خواندیم استادای ما ایرانی بود و در لابلای می درس که چی بود بحث سیاسی هم می شد. مثلا می خواستن همین انگیزه را به ما بدن که کشور ما اشغال شده، امریکایی مثلا به زور آمده اینجا، ظلم است، چیکار است. در اصل هم چی از اونایی بود که همین انگیزه را بدن که خلاصه کشور ما اشغال شده.
از سوی دیگر امان‌الله عبیدی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت نیمروز اگرچه از فعالیت نهاد ایرانی به نام امداد خمینی آگاهی دارد اما میگوید که این مؤسسه تنها در عرصه امداد و بخشهای آموزشی فعالیت میکند. به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ نیمروز اگر چنین موضوعی درست باشد فعالیت این نهاد متوقف خواهد شد.
کمیته امداد امام خمینی که در اینجا دفتر داره مردم را کمک میکنه، البته او یک دوست بخش چیز هم داره، خیاطی و بافندگی هم داره و یک کورس بی سوادی هم داره و او بیشتر کار از اونها کارهای امداد مواد غذایی چیزا با مخصوصا با خانمای بیوه.
در همین حال محمد صدیق چخانسوری عضو شورای ولایتی ولایت نیمروز نیز از فعالیت غیر ملموس کشورهای خارجی در عرصه فرهنگی سخن میزند. به گفته عضو شورای ولایتی نیمروز هر کشور میکوشد تا فرهنگ خود را در جامعه دیگر ترویج کند ولی دولت باید از آن جلوگیری به عمل آورد.
تاثیرات خو پد وطن کی راغله دوستخ
این مسئله است که ولایت نیمروز از فرهنگ ایران متاثر شده است. آن کشور هم کوشیده است که فرهنگ خود را در اینجا بیشتر ترویج کند اما وظیفه ما است که از آن جلوگیری کنیم. با این همه قماندان امنی ولایت نیمروز مل پاسوار عبدالجبار پوردلی اگرچه فعالیت کورسای آموزشی ایران را در نیمروز تایید میکند، اما به گفته پوردلی تا به حال از مداخله ایران در امور فرهنگی و یا سایر عرصه ها اسنادی را در دست ندارد.
قبلا هم یک بخش کار ارفعیشان فعال نیستم بر اساس پروتکل که ولایت کرد داشته قبلا فعال.
اگرچه ما تلاش زیاد نمودیم تا در این باره نظر کورسای ارفعی ایرانی ها را هم داشته باشیم، اما با آن موفق نشدیم. باید تذکر داد که ولایت نیمروز از جمله ولایت جنوب غربی افغانستان بوده که با کشور ایران بیش از 250 کیلومتر مرز مشترک دارد. در گذشته نیز در این ولایت از طرف نیروهای امنیتی افغان سلاح و مهمات ایرانی به دست آمده است که برای شورشان در افغانستان فرستاده می شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایران گفته است 4 یا 5 ریاکتور هسته ای دیگر می سازد و برای تهیه مواد ساخت این ریاکترها نیاز به غنی سازی یورانیوم دارد. این در حالی است که تاکنون به خاطر برنامه های هسته ای ایران بالای این کشور 4 دوره تعزیرات از جانب سازمان ملل متحد وضع شده است و غرب نگران از آن است که ایران با غنی سازی یورانیوم در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است. اما تهران می گوید فعالیت های هسته ای اش اهداف سلامه ای دارند. جزئیات بیشتر در گزارش رویترز از همکارم امید مرزبان.
با وجود فشارهای غرب بالای تهران، یک مقام ایرانی میگوید کشورش 4 یا 5 ریاکتور هسته‌ای تحقیقاتی دیگر میسازد و برای تهیه مواد سوخت این ریاکتورها یورانیوم بیشتر غنی خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفته است تهران این ریاکتورها را به هدف تحقیقات طبی در چند سال آینده خواهد ساخت. ایسنا از فریدون عباسی نقل قول کرده که گفته است جهت تهیه مواد سوخت این ریاکتورهای جدید ایران نیاز دارد تا یورانیوم بیشتر را به درجه 20% غنی بسازد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان تازه عباسی ممکن است نگرانی غرب را از تلاش ایران برای ساختن سلاح اتمی افزایش دهد. تهران تعزیرات وضع شده از سوی سازمان ملل متحد بالای ایران را غیر قانونی خوانده و میگوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. گفتگو میان تهران و کشورهای نیرومند جهان به هدف حل بحران هسته‌ای ایران در ماه جنوری متوقف شد، زیرا ایران هر گونه تلاش به خاطر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را رد کرد. کارشناسان هسته‌ای گفتند ایران یورانیوم کافی غنی شده به سطح پایین دارد و اگر این یورانیوم را به سطح بالا غنی بسازد قادر به ساختن حداقل 2 بم اتم خواهد بود. رئیس اداره هسته‌ای ایران همچنان به ایسنا گفته است تهران هر زمانی که نیاز داشته باشد مقدار یورانیوم بیشتر را تا درجه 20% غنی خواهد ساخت و برای این کار به اجازه کسی ضرورت ندارد. ایران که یکی از تولیدکننده های عمده نفت در جهان است میگوید مواد سوخت دستگاه‌های هسته‌ایش را از یورانیوم غنی شده به سطح پایین تهیه می کند. تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور از تعزیرات را بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش وضع کرده است. همچنان از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای ایران تعزیرات وضع شده است. در این حال روز شنبه فریدون عباسی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفت سنتریفیوژهای نسل 3 و 4 نیز در ایران تهیه و امتحان شدند. سنتریفیوژ دستگاهی است که یورانیوم را به قدر ضرورت دستگاه‌های هسته‌ای غنی می‌سازد.
وزیر خارجه فرانسه میگوید ناتو برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا تلاش کافی انجام نداده و باید سلاح ثقیل نیروهای قذافی در اطراف شهر مصراته از بین برده شود. این در حالی است که پیشنهاد دیروزی هیئت اتحادیه آفریقا برای آتش‌بس در لیبیا ناکام شد. شورشیان میگویند محاصره مرگبار شهر مصراته توسط نیروهای قذافی که بیش از یک ماه ادامه دارد گفتگوهای آتش‌بس را بی‌معنا می‌سازد. در این میان وزیر خارجه آمریکا دیروز بار دیگر بر موقف واشنگتن در قبال بیا تأکید کرد و گفت آمریکا طرفدار آتش بس، عقب نشینی قوای رژیم قذافی و کنار رفتن وای از قدرت می باشد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را با استناد گزارش خبررسانی های غرب تقدیم می کند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به یک نشست خبری روز دوشنبه در واشنگتن گفت که آمریکا طرفدار آتش بس در لیبیا می باشد، اما نیروهای قذافی باید عقب نشینی کنند. ما به وضاحت گفتیم که طرفدار آتش بس در لیبیا هستیم. ما می خواهیم نیروهای رژیم لیبیا از مناطقی که در این اواخر به زور به آن داخل شده اند خارج شوند.
Pull back from the areas that they have forcibly entered.
وزیر خارجه آمریکا افزود که ما به ضرورت یک انتقال باور داریم که انعکاس دهنده اراده مردم لیبیا و کنار رفتن قذافی از قدرت باشد. در این میان آلان ژوپه وزیر خارجه فرانسه هنگام مسافرت به دوحه پایتخت قطر به یک رادیو یا فرانسه گفت ناتو باید نقش خود در لیبیا را به صورت کامل بازی کند. ناتو می‌خواست نقش رهبری کننده در عملیات داشته باشد و ما این را قبول کردیم. او افزود که ناتو باید نقش خود را همین امروز بازی کند، به این معنا که به نیروهای قذافی نباید اجازه داده شود که علیه غیر نظامیان از سلاح ثقیل کار گیرد. وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا ناتو تلاش‌های کافی را در لیبیا انجام می‌دهد گفت که نه، این مساعی کافی نیست. او گفت که ناتو باید سلاح ثقیل را که شهر مسراته را هدف قرار می‌دهد از بین ببرد. آلان ژوپه گفت که این موضوع را در اجتماع روز سه‌شنبه وزیران خارجه اتحاد اروپا در لوکسامبورگ مطرح می‌کند. او گفت که تلاش‌های بزرگ کمک بشری نیز باید انجام شود. وزیر خارجه فرانسه در اشاره به وضعیت باشندگان شهر محاصره شده مسراته گفت اتحاد اروپا که مایل متحد شدن کدام مسئولیت نظامی در لیبیا نیست باید در فراهم آوری و کمک‌های بشری سهم گیرد. وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را بعد از آن بیان می‌دارد که رهبران شورشیان در این اواخر از سستی عملیات نیروهای ناتو در لیبیا شکایت کردند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شما می توانید از طریق این برنامه خواسته ها، آرزوها، نظریات و پیشنهادات تان را به گوش مسئولین مربوطه برسانید. اگر احیانا مسئولین امور به پیام شما گوش ندهند، باز هم مطمئن باشید که پیام شما وسیله می شود تا از وضعیت شمایان، از نظریاتتان و پیشنهادهای شما دیگران نیز آگاه شوند و در نتیجه همه از همه خبردار می شوند و آگاه. با امید آگاهی بیشتر و بیشتر شما به نشر پیامهای شما ادامه می دهیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
دیوار استون این روز دلارام بسیار با تکلیف هستیم. از دستان پولیس ها از ما پول می گیرند، موتر 100 روپیه 50 روپیه باز بوشون خود باید تکلیف می آغان روبای ها خدشان باز دارند. ما وقت ما وقت می گیریم همون آغان روبای ها را ما را به دست زو می رند بزرگ 50 لک سیلک می کردند. بسیار با تکلیف هست مردم.
جواد عمر هستم، از دولت بغلان میخواستم که در مورد وزارت تحصیلات عالی اطلاع به دست بیارم که همه بورس های تحصیلی که داخل افغانستان می آید آیا عام است یا خاص؟ اگر تنها مقامات زیرساخت در آن بورس با این عنوان برنده انتخاب می شود و ای اگر که خاص نیست، ای وزارت تحصیلات عالی اعلان میکند که ملت افغانستان بین شما را برای ادامه تحصیل میبرند به خارج، چرا اعلان نمیکند که اقوام و قبایل رئیس جمهور با چای وزیرا رئیسا با چای وکلا اقوام و قرآن بین که شما را برای شما بورس تحصیلی آمده شما را میبرند به کشورهای خارج؟ چرا ملت مظلوم از هر گوشه و کنار افغانستان اعلان میکنند که بیاین بورس تحصیلی آمده برای امتحان بکن که مشتی کوبانه در دهن آنها به این آوین امتحان زده میشه و اون را پس برای خانه شان روان میکنه. و سلام.
بله، سلام علیکم. شما تنویلات ولایت میدان ورده گلسوالی زرگی سواب میکنم. از این که رادیوی آزادی صدای گلوهای خرسدم افغانستان است، به خاطر ما برای شما پیام میگذارم. ما از بابت موجودیت فساد و رشوه در تمام نهادهای حکومت به سطوع آمدیم. از این که عدالت اصلا تامین نمیشه، حقوق مردم زیر پا میشه و مردم بالاخره چی باید کنه؟ به کدام طرف رجوع بکنه؟ به طالب رجوع بکنه؟ به امریکایی رجوع بکنه؟ به دولت افغانستان رجوع بکنه؟ به کی رجوع بکنه؟ ما از شما خواهشمند هستیم آقای کرزی که بالاخره برای خود بگوین، برای وجدانتان
بگوییم که ما باید بعد از این چی بکنم. او سر گذشت در افغانستان هیچ چیزی تغییر نکرد. طبعا سرکها بعضن اعمار شد، دیگه شد و در بعضی مسائل تغییرات آمد. اما در موضوعات اساسی اصلا تغییر نامد. خواهشمند هستیم از شما که با خود قضاوت بکنین. حقوق مردم افغانستان با گفتگو با طالبان غدار، طالبانی که دقیقا 5 سال حکومت کردن، مردم قتل عام کردن، مردم کشتن، مردم شکنجه دادن، در تخار، در قیصر دسته جمعی مردم را بگور کردن. اونها با گفتگو با اونها حقوق مردم افغانستان زیر پای نکنین. همین خواهش ما بود. خدا حافظ رادیو آزادی. السلام علیکم.
بدون تبصره.
آقای ظریف نظری شکایت مرا با تمام مردم افغانستان برسانه، خصوصا با مسئولین بلندرده که در ولایت کابل هستند. این مردم ها برادر خم به مکوچه سارانولا رفته بودیم در داخل ولایت کابل. امروز یک چیز کار داشتیم، یک از دوستای ما کار داشت که باور کنه مکوچه سارانولا را ما تا صرافی فرق کرده نتانستم. برادر چی حال از به این موقع میگم که فساد اداری کم میشه، فساد اداری را گم کردیم، فساد اداری را ریاست جور کردیم، چه کردیم؟ بیا در یک تا پیسه را در جیب یکی تیر میکنه، یک تا پیسه را در دست یکی میته، یک تا پیسه را از پشتر در دستش میته، یک تا از پیشوری میته. ولی یاد خدا ما که دیدم گو آخر پرسان کردم یا که گفته میشه صرافی پول تبادله میکنن یا ایست که در رشوت از یاساران ولیست که جا گفتم ولی از خورانی بگی چرا که میدی فساد اداری را گم میکنن که رئیس ششته و مولوی ششته و قاضی ششته و مطفی ششته در برخن کلش خدا راستی رشوت خور هستن. من این را که دیدم در برخن دیدم که این ریاسته که به حساب فساد اداری گم جور شده به مو مردم ها مینی میگه که پیسه میتن همی ساران ولکای خورد ریزه که نمیشه ششتا ما چه مرسن صدا فارغ شده نیا از صنف نو فارغ شده نیا الدفع تا به نمی فهمن اونو مجا ساران ولکان بسیار با دماغ گف سخن مگن تا که پیسه نتی خدا رسی امضا نمده کنن که گف ما با چشمای خود پینا دیده می نمیم روز که شکایت برای شما رساندیم ای آواز ما را بیادر چیز پخش کنی از من در رادیویتون در آزادی و شنوندگان که بیادر خان بیخی جدی کار است کجال بیادر صد تسکر صد پیسه را میگرن در جب یکی دیگه خود تختم میکنن به خود ارسی باشه که مزید چیز فرق نکده میشه را من میگم یا نه که صرافی سخید یکی در جب میکنه یکی در دست میتا یکی به پای میتا یکی در سر میز میمونه یکی زیر دوسیا میمونه بسیار یک حال روز بعد از خود ارسی که ما چونی مسئولین خبر هستن یا نه غمی آواز و بنده را برسانه و کل مردم افغانستان به امان خدا. سلام علیکم.
بدون تبصره.
سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی. یک تن از شهروندان ولسوالی شهربزرگ هستم. ما نهید سال از 3 سال است که از ما مردم پول گرفته همی دولت که ما به شما مردم ولسوالی گندم میتیم به حساب دقانا همی گندم ما سا گم است نمیتون پول ما را کی خورده و گندم ما در کجا است. رشوه خور و خب ما مردم زندگی اصلا نمیتونیم. بدیره یک نفر میکنه ده نفر دیگر پیش انداز و دم انداز میکنه.
ترکی ولایت بغلان ولسوالی نهرین، مشکل ما ای است که در ولسوالی نهرین میریم تذکیره جور کردن، نفرهایی که برای ما تذکیره جور میکنن نفر حکومت از یک تذکیره جور کردن 1000 تومان میگیره. این که رقم حکومت است برادر، اما حکومت تنخوا میخوره همی دیگه پیسه ما وردن خرید هم میگه. خدا حافظ دیگه. آقای زریف نظر سلام برای تمام کارکنان رادیو آزادی. یک 3-4 دفعه خوما زنگ زدیم شما تکرار نکدی. ما خواهش داریم از شما با همو کلانه دولت میتونی صحبت کنی. ما از ولایت بغزن فلسلانی بالا مرغا صحبت میکنیم. اسم من سرگل است. یک وقت ما در پولیس بودیم، پولیس ملی. ما را از پولیس ملی کشید. کسی دیگر به جای من پول رشوت تحویل داد که خب یعنی شما گوش بگیر که من چی میگیم با زخمم اینا را تکرار کنیم. ما حالا یعنی اسیر هستیم، هیچ طرف نمیتونیم که ما بریم. 2 سال ما همون جزامت کشیدیم، الان که یکمی همی منطقه ارانی شد به جای من دیگه نفره استراد کرد ما را کشید. یعنی ما چه تقصیر داریم؟ اقلا از دیگه کار نباشه، یک کارخانه، یک کار، یک چیزی خوب باشه. اینجا ما برای اولاد خودم نفقه جمع کردیم. اقلا ما گفتیم که همین دیستان شویم، ما همین یک نفقه اولاد برابر کنیم. یه دولت چی بدردی مردم نخوره؟ آلم همیشه ما همین صحبتان میشنویم که کلانه همار چیز. امروز هر چی که هست یا دولت جای امون فراز که پول زیاد داره، یا جای امون فراز که پارتی داره، یا کماندان از خودش باشه یا ولسوال.
شنونده های عزیز، امیدواریم شکایت شما به گوش مسئولین امور از طریق امواج رادیو آزادی برسد. با امید آگاهی بیشتر و بیشتر شنوندگان عزیز ما به نشر پیام های شما ادامه می دهیم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و همکاران و شنوندگان عزیزم. امیر خان، ارسوالی ارگو، ولایت بدخشان، قضیه بخشیشا. دوم مدت 5 سال می شود که در همین محکمه ارسوالی دوای حقوقی دارم و سهون و تعداد ده ها اسلام از طرف محکمه مکتوب سر و پنهان از طرف محکمه برای مردم قریه و قریه همجوار و نماینده قریه و امام مسجد رسید. پشت سر آنها از 10 نفر تا 7-8 نفر اسلام مکتوب سر و پنهانشان شخص امضا نبودن فرستادن ملاک زمان داوود خان به دستم و صدها نفر دیگر از قریه و قریه همجوار در حضور محکمه حاضر نمودند. طبق صورت دعوا قانون شریعت محکمه حد و حدود موقعیت ذکر کردند. 2 بار فیصله و 3 بار مرافعه رفتند. 9 در دیهان بدنی مرافعه باقی مانده. ده ها برازش نمیدند که کمی نقص اداری داره. با پیره آخر رفتم گفته دوسیه چه کسی بدون مدعی و مدعی حاله و اقدام اعتراضی. 4 بار است که از در ابتدای آمده دوسیه خودم در 3 بار مسترد و تایید نمی شود. این کار به خاطر مردم بی‌واسطه و بی پول صورت می گیرد. طرف مردم پولدار غریب بیچاره از سرکشد کشیدن دوا به ترک دوا خصومت قرار می گیرد. ملکش به فروش می رسد. اگر ما گپ بزنیم ببین چرا یک قسم می گوید که یک حکومت فساد در میان آمده در حالتی که فساد خودش می کند در مگر حکومت عدالت و توجه نداره که از طریق حیات های باصلاحیت دوی از مردم پرسان کنه عدالت در میان بیاید. اگر جزا باشد حقوق مردم پامور نمی شود، دولت برنام نمی شود، مردم از دولت تاثیره گرفتند. ما حیران هستیم که این فریاد به کی بزنیم، حقوق خوده از کی برست ما برست بیاورد. باز هم گفتنی زیاد است. با اصلین کمبودی ناتوانی با تمام سنت های دست داشتم رسیدم. هیچ دیگر توانی ندارم به جوی برم. اول به خدا با آقای ظریف نظر در گوش مسئولین محترم استر محکمه و آقای کرزی رسانیده شود تمام زحمت پول ما حیف و میل نگردد. دوسیه‌ام بررسی شود. حیات هایی که میاد در محکمه از مردم تقریب هیچ پرسانی نمیشود. تا که جزا نباشد از وظیفه برکنار نشود عدالت در میان نمیاید. خدا حافظ میگویم با احترام امیر خان.
بدون تبصره
طرف نظر مازولاکی و دخشار و رسولی ارغنشخان با نام قیم گفتری هستم. نمام ما از یک رسول داریم قطع کماندان همیمون برادر در رسولی من تمام مشکلات هایی که از کمک هایی که از طرف خارج میشه و اون همه رسابر بر چی رقم قانون مقررات است. اگر قانون مقررات بازخواست نکنه بخیر نمکنه ما دست به خشونت نزنیم برادر. کماندان عبدالاول نومش هست و اولسوالش متفکر برادر قنده اولسوالی هم غنسور هم بسته چون که نخیر نما برادر قانون مقررات هست در افغانستانیانه.
سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکنډي اولسوالی مهرآموز قضیه اسپوگ حسین تاجی یک 3 سوال وزیرا و وکیلات دارم. یک، امریکا قدرت را با نیروی افغانی تسلیم میکند. همه میگوید توب و تیاره نداریم. میلیارد میلیارد دلار کجا میشود؟ دجیب نشود توب و تیاره بخرید. 2، سرپرست سیحی سریا دلیل گفتن 5 میلیون دلار کشورها دادن، 7 میلیون تیفل واکسین می شود. هر طفلی دو قطره، آیا هر قطره 4 میلیون قیمت دارد؟ ته ولسوالی میرامور ولایت دهکندی. ولسوالی میرامور 160,000 نفوس است. در سال 200 آیا باعث نفاق فاصله بین حکومت و ملت نمی شود؟ با احترام ظریف نظر، خداحافظ. خداحافظ.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
با امید همکاری های شما تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
گل به شاخه سر وزدار میگو ریحان و نرگس و گل از خار میگو بل بل به شاخه سر وزدار میگو گل پیرهن دریده یوسف نما بود هر کس بر زبان از یار میگو رفتم با بخچه یا تا گل ببویم کس با بیاشنایی را بجویم چشم به نرگس یا حرف بخانم نشینم درده بگویم از چشم نرگسه یا حرف بخانم پیش دلش نشینم درده بگویم با به جای باران دلم صدا بود با برگ برگین و باغ دل آشنا بود سوری کنار چشم آتش نما بود محوه تجلیه یا سر تا بخوا بود